مادر در ادامه گفت:
پیشور در آمدش را از بازوی خود به دست می آورد. اگر کفش دوزی به یک شهر غریب برود، به علت مهارت و هنرش دچار مشکل و سختی نمی شود. اما اگر سلطنت در یک مملکت سرنگون شود، پادشاهان مملکت هر چه قدر بزرگ باشد ولی هنری نداشته باشد، شب گرست نمی خواهد.
گر به غریبی رود از شهر خیش، سختی و مهنت نبرد پین دوز. ور به خرابی فتد از مملکت، گرس نخفتد ملک نیم روز. پدر گفت:
پسرم، اگر دارای ویژگی هایی که برشمردم باشی، در سفر خوش بوده و آسایش خاطر داری. اما اگر انسان بدون داشتن ویژگی های این چند گروه به سفر برود، مطمئن باش که یا از بین می رود یا دچار سختی فراوان می شود. هر کس بخت و اقبال با او یار نباشد، روزگار چیز خلاف میل او رقم میزند. اگر تقدیر یک کبوتر شکار شدن باشد، دست سرنوشت او را به سوی دام میبرد.
هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست، به غیر مصلحتش رهبری کند ایام. کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید، قضا همی بردش تا به سوی دانه دام. پسر گفت:
ای پدر، چگونه با گفته های خردمندان مخالفت میکنی؟ آنها گفتند روزی افراد مقدار مشخص است، اما برای به دست آوردن آن باید تلاش کنند. خداوند روزی را برای هر فرد مقدر کرده، اما برای به دست آوردن آن نباید کار خطرناک که موجب از دست دادن جان شود انجام داد. روزی هر فرد بیگمان به او میرسد، اما برای یافتن آن باید از راه‌های مختلف استفاده کرد. انسان تا مرگش فرا نرسیده نخواهد مرد، اما نباید برای رسیدن به روزی خود را دچار مشکل و سختی کرد.
رزق اگر چند بی گمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. ورچه کس بی اجل نخواهد مرد، تو منو در دهان اژدرها.
ای پدر، من میتوانم با شیر درنده نبرد کنم. از چیزی ترس ندارم و میتوانم به سفر بروم و آسیبی به من نرسد. من طاقت فقر و بی چیزی را ندارم. همه جهان خانه فرد بدون جاه و مقام و ثروت است. ثروتمندان شبنگام برای استراحت به خانه خود می روند، اما فقرا همه جا خانه آنهاست.
پسر با پایان یافتن گفتگویش با پدر خداحافظی کرد. چون مرد در فتاد ز جای و مقام خیش، دیگر چه غم خورد همه آفاق جای اوست. شب هر توانگری به سرایی همی روند، درویش هر کجا که شب آمد سرای اوست. پسر با خود گفت:
هنرور چو بختش نباشد به کام، به جای رود کش ندانند نام.
سپس سفرش را آغاز نمود. دوستان، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. ادامه این حکایت را در برنامه بعد تقدیمتان خواهیم کرد. حتما شنونده ادامه این حکایت در برنامه بعد باشید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/dari هم نشانه اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جان و جهانتان آکنده از عشق و محبت، خدایا رو نگهدارتون.
بله بله، مرا مگی؟
آه پدر جون، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
پدر جون، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جون، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا میستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، من استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سیلاب‌های شب گذشته در ولایت وردگ بیش از 20 کشته و ده‌ها ناپدید بر جای گذاشت. گفته می‌شود ممکن است شمار قربانیان سیل افزایش یابد. تیم‌های امدادرسانی برای کمک به آسیب دیدگان از سیل به منطقه رسیدند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
جزئیات تازه و اخیر از سیلاب‌های سخت شب گذشته در ولایت وردگ در غرب کابل پایتخت افغانستان این است که بیش از 20 کشته و ده‌ها ناپدید بر جا گذاشته است. منابع محلی حکومت طالبان در ولایت وردگ میگویند که دست کم 22 نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شب گذشته در ولسوالی جریز این ولایت جان باخته. مقامات محلی طالبان میگویند که این تلفات به علت این که این افراد در یک مراسم عروسی شرکت داشتند، سیلاب بر این مراسم آمده و این تلفات زیاد بر جای گذاشته. مولوی فیض الله جلال، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت وردگ، میگویند که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ده نفر دیگر نیز ناپدید است و 4 نفر هم در یک ولسوالی دیگر غیر از جلیز در ولسوالی چک ولایت وردگ زخم برداشته است. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در خبرنامه گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های جلریز، چک، سیدآباد، نرخ و جغتوی ولایت یاد شده سرازیر شده که بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز بر جای گذاشته است. خبرنامه حکومت طالبان می افزاید که سیلاب ها در ولسوالی جلی سبب مسدود شدن شاهراه عمومی بامیان کابل هم شده و در برخی ساحات دیوارهای استنادی و حاصلات زراعتی را هم تخریب کرده است. بر اساس معلومات مسئولین محلی، 2 تیم برای مددرسانی با سیلاب زده ها به ولسوالی های آسیب دیده رسیده است. این بیانیه می نویسد که معلومات ابتدایی این است که ممکن رقم تلفات ناشی از این سیلاب های سخت در ولسوالی های متذکره افزایش یابد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم اعلامیه دیروز منتشر کرده و در آن گفته بود که به دلیل بارندگی های نسبتا سخت پیش بینی می شود که در برخی مناطق افغانستان احتمالاً سیلاب سرازیر شود. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در بیش از 4 ماه سال جاری خورشیدی در مجموع 151 نفر بر اثر رویدادهای مختلف طبیعی در سراسر افغانستان جان باخته و 225 نفر دیگر زخمی شدند. این اداره میگویند که در اثر رویدادهای طبیعی در مجموع 2162 خانه قسمن و یا به طور کامل در مناطق مختلف افغانستان تخریب شدم. سازمان ملل متحد اخیراً گفته است که افغانستان یکی از کشورهایی است که در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر است.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در نشست خبری در کابل از حکومت طالبان خواست که تمامی محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را لغو کند. آیت الله صالحی گفت که خواست مردم رفع تمام محدودیت‌هاست و نباید از نصب بیرق‌های عزاداری جلوگیری شود. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان همچنین تأکید کرد که امام حسین علیه السلام محور وحدت است. سید حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه نیز گفت که جلسه بزرگ از علمای تشیع درباره محرم برگزار شد و بر اساس خواست مردم، تمام علمای اهل تشیع از طالبان می خواهند که محدودیت ها بر مراسم محرم را رفع کند. گفته می شود در روزهای اخیر طالبان بیرق های محرم را از دکان ها، خانه ها و حتی مساجد در برخی از محلات شیعه‌نشین کابل برداشتند. در همین حال محمد قاسم خالد، والی طالبان در کابل، با معاون فرماندهی امنیت پایتخت در ایام محرم از چند حسینی اهل تشیع در این شهر بازدید کرد و در مورد تامین امنیت به آنها اطمینان داد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، با وی درباره تسهیلات ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور، 24 ساعته شدن بنادر و توسعه همکاری‌های گمرکی گفتگو کرد. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما از کابل، گزارش می‌دهد.
دیدار نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف در مورد ایجاد سهولت‌های ترانزیتی و بازرگانی میان دو کشور گفتگو کردند و نورالدین عزیزی در این دیدار خواستار 24 ساعته شدن بندرها میان دو کشور و حل مشکلات بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان شده است.
الهاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با نماینده خاص نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در دفتر کاریشان دیدار و پیرامون توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی با آن کشور بحث نمودند. در این دیدار مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی را با نماینده خاص نخست وزیر پاکستان در میان گذاشته، دو طرف روی تسهیلات ترانزیتی و تجارتی، 24 ساعته شدن بنادر و توسعه همکاری گمرکی گفتگو کردند.
در همین حال به باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سیار قریشی، فعال شدن 24 ساعته گذرگاه‌ها میان پاکستان و افغانستان در تقویت و گسترش اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود.
حل مشکلات بین پاکستان و افغانستان به خاطر انتقال اجناس از طریق بندر کراچی به افغانستان می تواند که مفاد مثبت هم برای پاکستان و هم برای متشبثین افغان داشته باشد.
این در حالی است که همواره تاجران افغان از وجود برخی چالش‌های ترانزیتی در بندر کراچی پاکستان شکایت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری درباره کمک‌های پزشکی و بهداشتی ایران به مهاجران افغانستانی، مسائل مربوط به بیمه مهاجران و انتظارات از دانش‌آموختگان پزشکی افغانستانی در ایران توضیح داد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دیروز در یک نشست خبری برای بیان دستاوردهای 22 ماهه این وزارت در دولت 13 جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سوالی درباره خدمات وزارت سهامی ایران به حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران گفت: ما همان خدماتی که به شهروندان ایرانی داده می شود به عزیزان افغانستانی هم ارائه دادیم. دکتر عین‌اللهی در مورد هزینه های این خدمات بر دوش دولت ایران گفت: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ازای خدمت ارائه شده به هر شهروند مهاجر افغانستانی تنها $10 پرداخت میکند، در حالی که ما حداقل $500 هزینه میکنیم. وزیر سهامی ایران درباره مشکلات بیمه شهروندان افغانستان در ایران به مهاجرین پیشنهاد کرد که با کمک نهادهای مسئول در ایران و با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه برای خود بیمه ایجاد کنند. وی در ادامه با اشاره به آموزش دانشجویان افغانستانی در رشته های علوم پزشکی در ایران گفت: خیلی از نیروهای افغانستانی استعدادهای خوبی داشته و توانستند تخصص بگیرند، ولی مشکلی که وجود دارد این است که آنان باید در افغانستان جذب شوند. عین‌اللهی افسود که فارغ التحصیلان افغانستانی رشته های علوم پزشکی در ایران از وزارت سهامی درخواست اشتغال به کار در ایران دارند، اما بهتر است که در خود افغانستان خدمت کنند. مثل شفاخانه بامیان، شفاخانه های زیادی در افغانستان وجود دارد که نیاز به نیروی تحصیل کرده دارد. وزیر سهامی ایران در عین حال از مسئولان وزارت سهامی افغانستان خواست از این متخصصین حمایت کرده آنها را از نظر مالی تامین کند تا بتوانند برگردند و به مردم خود خدمت کنند. دکتر عین‌اللهی همچنین از احتمال سفر خود به افغانستان خبر داد. قرار است شفاخانه بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه که با کمک و حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در مرکز ولایت بامیان ساخته و تجهیز شده است، به زودی افتتاح شود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. با این بخش خبری وقت شما بخیر.
من در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اجماع مسلمانان علیه اهانت به قرآن در سویدن، عنوان نگاه روز. مردم مسلمان کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، لبنان و نیجریه با برگزاری تظاهرات اهانت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کردند. در 10 روز اخیر بار دیگر اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای اروپایی پررنگ شده است. سویدن و دنمارک بار دیگر مجوز اهانت به قرآن کریم را صادر کردند. برای دومین بار طی یک هفته روز پنجشنبه گذشته عاملان قرآن سوزی در سویدن با چراغ سبز پلیس این کشور به قرآن کریم اهانت کردند. اخیراً یک گروه راستگرای افراطی در دنمارک نسخه‌ای از قرآن را مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ سوزاند. اقدام حتاکان به قرآن کریم در سویدن و دنمارک نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی علی‌رغم اینکه در سیاست اعلامی خود مدعی عدم حمایت از اهانت به قرآن هستند، اما در عمل از این اقدام غیرقانونی و اهانت‌آمیز حمایت می‌کنند. دولت‌های اروپایی در حالی که خشم مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی را مشاهده می‌کنند، اما به جای مقابله با اهانت به مقدسات دینی مسلمانان، زمینه تداوم این اقدام را فراهم می‌کنند. این کشورها در حالی با ادعای آزادی بیان، اهانت به قرآن کریم را توجیه می‌کنند که با پوشیدن حجاب در مدارس و سؤال درباره هولوکاست مخالفت می‌کنند و در این مواقع آزادی بیان معنایی پیدا نمی‌کند. بنابراین اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای اروپایی نه تنها آزادی بیان و یک اقدام معمول نیست، بلکه یک اقدام هدفمند و سازمان یافته علیه دین مبین اسلام و مسلمانان است. این اقدام دولت‌های اروپایی و حتی کان به قرآن کریم واکنش گسترده‌ای را در کشورهای اسلامی در پی داشته است. معترضان عراقی پس از حمله به سفارت سویدن و سفارت دنمارک در بغداد نیز حمله کردند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت سویدن از عراق اخراج شدند. وزارت خارجه عراق خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم شد و این اقدام را رویدادی شنیع نامید. در لبنان و نیجریه نیز تظاهرات مردمی علیه اهانت به قرآن برگزار شد و معترضان خواستار اخراج سفیر سویدن در این کشورها شدند. شهرهای مختلف ایران نیز جمعه گذشته شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت اهانت علیه قرآن کریم و تأکید بر لزوم مقابله با دولت‌هایی شدند که اجازه اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان را می‌دهند. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که سفیر جدید سویدن را نمی‌پذیریم و سفیر جدید ایران هم به استکهلم اعزام نمی‌شود. همچنین امیر عبداللهیان خواستار برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی شد. کشورهای عربستان، امارات و اردن نیز کاردار سویدن را احضار کردند. رسانه‌های لبنانی خواستار اخراج سفیر سویدن شدند. ترکیه هم برای اهانت کنندگان به قرآن کریم حکم بازداشت صادر کرد. اما آیا این اسارت مکرر به قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان در اروپا، آیا می تواند یک اقدام فردی باشد یا برنامه ریزی شده و از سوی دولت پشتیبانی می شود؟ مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن در این باره می گوید:
وقتی که پلیس یه مملکت میاد وارد یک همچین مرحله‌ای میشه که دفاع میکنه از یک کسی که بتونه به این صورت تنفر ایجاد بکنه و محیط تنفر رو ایجاد بکنه و تقویت بکنه، اینو نمیشه گفت که مسئله فردیه. در حقیقت یه همچین برنامه هایی یک سری اشخاصی هستن که در دولت های و اجتماع های اروپایی روز به روز قدرتمندتر میشن، گروه های راست هستن و اینها یک برنامه تبعیضی دارن. برنامه تبعیضیشون رو بر علیه خارجی ها، برای اونهایی که میگن از گروه های دیگر هستن، الان دارن از زاویه اسلام حراسی یا پرورش تنفر بر علیه مسلمانان استفاده میکنن، چون این به اصطلاح محیط تنفر به وجود اومده در اروپا و روز به روز داره تقویت میشه. بنابراین به اصطلاح از این زاویه وارد شدن بر علیه دیگران، دیگرسازی، حالا خارجی ها، اشخاصی که از نژادهای مختلف هستند، یک به اصطلاح یک برنامه‌ریزی کلی شده که هم از طرف پلیس، هم از طرف دولت‌ها و حتی گروه‌های مختلف داره تقویت میشه روز به روز. رسانه‌ها تقریبا میشه گفت هر روز دارن این محیط تنفر رو به اصطلاح تقویت میکنن بر علیه مسلمین، و ما شاهد این بودیم که وقتی این محیط تنفر جا میفته، از این استفاده میشه بر علیه بقیه، برای بقیه که مسلمان نیستن، اقلیت‌های دیگه، نژادهای دیگه، گروه‌های دیگه.
اما بازم در این باره ببینیم که مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل اروپا، به چه نکاتی اشاره می‌کند.
به نظر میرسه که آنچه که امروز در اروپا داره اتفاق میفته و خصوصا در کشور سوئد طی هفته های گذشته اتفاق افتاده، یک کلان راهبرد هست در اتحادیه اروپا، یعنی کشورهای اروپایی در واقع از اسلام حراسی به عنوان راهبرد جدید خودشون، راهبرد جدید ضد مهاجرتی خودشون در قاره سبز در حال استفاده هستن. به این معنا که بعد از جنگ جهانی دوم، دو خطر رواج کمونیسم و رشد تفکرات راست افراطی اروپایی ها رو تهدید میکرد و اونها از این بیم داشتن. امروز و بعد از گذشت سالیان متمادی از پایان جنگ سرد و دفع خطر کمونیسم به زعم اروپایی ها از سر قاره اروپا، به نظر میرسه که امروز شاهد رشد تصاعدی و سالیانه احزاب و شخصیت‌های راستگرای افراطی هستیم. این راستگرای افراطی داره یک سری مشخصه هستش، مشخصا نژادپرستی، مخالفت با بین‌المللگرایی و موافقت با پرداختن به ناسیونالیسم، یعنی ناسیونالیسم به شوونیسم منجر بشه، و همچنین مخالفت با تکثر فرهنگی، سیاست‌های ضد مهاجرتی.
اخیراً هجمه غرب علیه اسلام و مسلمانان افزایش پیدا کرده است. از محترم مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، پرسیدیم که علت چه میتواند باشد.
اینها به این نتیجه رسیدن که اسلام را از بیرون نمیتونن شکست بدن، از درون باید یک اسلام امریکایی، حضرت امام میگفتن، یا یک اسلام اروپایی، یا یک اسلام به اصطلاح طاغوت پرست یا طاغوت نژاد ایجاد بکنن، و برای این برنامه‌ریزی کردن و شروع کردن فشار آوردن روی مساجد، مراکز اسلامی، که شما وارد سیاست نباید بشید، بحث‌های سیاسی، اجتماعی، بحث‌های روز رو نباید بکنید، فقط باید بیاین نماز بخونین، روزه بگیرین و برین و سلام. ولی در حقیقت میخوان یک مهندسی بکنن که اسلام رو عوض کنن. بحث سر یک مرکز اسلامی یا دو مرکز اسلامی نیست، بحث سر برنامه ریزیه که از این انجمن به اصطلاح ناظر روی انجمنهای خیریه به عنوان یک وزارت به اصطلاح اوقاف یا ادیان استفاده کنن فقط برای اسلام، یعنی با یهودیان، با مسیحیان، با هندوها، با سیکها این مسائل رو ندارن و این فشارها رو روشون نمیارن و اصلا طبق قوانینشون، چه داخلی چه بین‌المللی، دارن به اصطلاح قوانین آزادی ادیان رو زیر پا میذارن، برنامه آزادی بیان رو زیر پا میذارن. یعنی بحثایی که ما میتونیم تو خیابون‌های انگلیس، در دانشگاه‌ها، در هر جایی بحث بکنیم، دارن میگن توی مساجدتون اجازه ندارین این بحثا رو بکنید.
بدون شک بازنده بزرگ تکابل با دین مبین اسلام در کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی و سازمان ملل متحد هستند. جهان اسلام ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف و خصوص اقتصادی دارد که افزایش شکاف میان کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی می‌تواند آنها را از این ظرفیت‌ها محروم کند. کما اینکه واکنش‌های گسترده مردم در کشورهای اسلامی نیز بیانگر درخواست آنها برای قطع ارتباط با کشورهای نظیر سویدن و دنمارک است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد که اغلب اسناد حقوق بین الملل با مدیریت و نظارت این سازمان تدوین و تصویب شده است، در مقابل اهانت علیه قرآن کریم موضع محکمی نگرفته است و با این انفعال جایگاه خود و همچنین اسناد حقوق بین الملل را زیر سوال برده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
فصل عزا آمد و دل غم گرفت، خیمه دل بوی محرم گرفت. بی سر و سامان تو ام یا حسین، دست بدامان تو ام یا حسین. این حسین است که در همه احوال و حکایات مشت را با بوسه پاسخ می دهد و با دشمن مهر می ورزد. جوان مردی و بزرگواری دارد و راهنمایی می کند. حسین آن یک کتاز میدان جوان مردی و انسانیت به یاران خیش دستور داد تا نه تنها سپاهیان دشمن بلکه اسب‌ها و مرکب‌هایشان را نیز سیراب کند.
رخت عزا ما پیرن سیاه ما، از باغ چه بیرون می کشم دلتنگی ما، از غربت تو با من بخونه، هر کی به سینه می زنه سنگ صدا ما، دل بود خون شد جونم فدای مشکی که مثل لاله های واژگون شد، عیبی نداره بذار بگن که آواز خون بود و واسه تو روز داغ جوانو داغ خزانو، گریه کنم کوچه به کوچه آسمونو، بازم قراره هر شب دوباره پیدا کنم با پرچم تو خونمو، غم زیاده این غم زیاده که عشق میریزم واسه تو بیراده، پیر و جوونم خرد و گلونم مثل یه ایلی که جوون از دست داده، با تو چه کردم ای قرق خونتن، لعنت به هر کس که تو رو رنجوندنت، شرح غم تو شرح یه بغزه، بغزی که با من هست تا روز قیامت، این غم زیاده این غم زیاده که عشق میریزم واسه تو بیراده، پیر و جوونم خرد و گلونم مثل یه ایلی که جوون از دست داده،
از شما همراهان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، اگر تو مرا برانی، با کدام سوی روی آورم؟ به هر سو که رو می گردانم، عطر تو سرشارم می کند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، از فتنه ها بر کنار نمی ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 12 سوره حجرات آشنا شویم.
داستان آیات.
دو تن از مسلمانان مهاجر از بی‌غذایی و گرسنگی در نهایت ضعف و ناتوانی و بیت المال چشم دوخته و برای غذا انتظار می‌کشیدند. ولی دریغ از یک خرما که با آن از شدت گرسنگی خود بکاهند و رمقی بگیرند. آن دو ناچار از سلمان فارسی که دوستشان بود خواستند تا برای رفع گرسنگیشان چاره‌ای بجوید. سلمان فارسی وقتی به گرسنگی آن دو پی برد، نزد رسول خدا رفت. آن حضرت سلمان را نزد اسامه ابن زید که خزانه دار بود فرستاد. سلمان وقتی نزد اسامه رسید، جریان آن دو مسلمان را بیان کرد و از او کمک خواست. اسامه سرش را از شرمندگی پایین انداخت و گفت فعلا چیزی موجود نیست که آن دو را سیر کند. سلمان با ناامیدی بازگشت و خبر را به آن دو مسلمان رساند. وقتی سلمان از آنجا دور شد، آن دو از اسامه و سلمان به بدی یاد کردند و گفتند اسامه بخل برزیده است، مگر می شود در بیت المال چیزی یافت نشود؟ و درباره سلمان نیز گفتند اگر او را سراغ چاه پر آب هم بفرستیم آب آن فرو می نشیند و خشک می شود. آری، آن دو نفر این جملات را پشت سر اسامه و سلمان گفتند، ولی به سبب شدت گرسنگی برای جستجوی غذا راه افتادند تا اسامه را ببینند. ابتدا نزد رسول خدا آمدند. پیامبر فرمود شما را چه شده؟ من آثار خوردن گوشت را در دهان شما میبینم. آن دو بسیار تعجب کردند، زیرا چند روز بود که غذا نخورده بودند، چه رسد به گوشت. یکی از آن دو گفت چه میگویی یا رسول الله؟ ما مدت است که گرسنه ایم و به غذای دست نیافته ایم، ما گوشت نخورده ایم. پیامبر فرمود گوشت سلمان و اسامه، شما امروز گوشت آن دو را خورده اید. این سخن پیامبر کنایه از این بود که آن دو از اسامه و سلمان غیبت کردند. این تشبیه نشان می دهد که غیبت همچون خوردن گوشت برادر مرده است که به سرعت ایمان انسان را برباد می دهد. اسلام برای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مؤمنان اهمیت بسیار زیادی قائل است. از سوی دیگر غیبت پیامدهای زیانباری برای وحدت در جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دلها به همراه دارد. اسرار مردم از راه غیبت آشکار می شود، زشتی گناه از میان می رود و آلودگی به آن آسان می شود. خداوند در آیه 12 سوره مبارکه حجرات مسلمانان را از گمان بد بردن و دیگران بر حذر می دارد و می فرماید
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
خداوند متعال کانون هدایت و رستگاری است. او نور فراوانی است که انسان را به روشنایی و سعادت رهنمون می شود. آفرینش انسان ها نیز به گونه است که به سوی هدفی که مورد نظر خداوند است هدایت می شوند. لذا می توان گفت هدایت امری فطری است. البته گاه فراز و نشیب های زندگی و محیط آلوده و نامناسب آدمی را از راه مستقیم
دور می سازد و به گمراهی و زلالت می کشاند. ولی آنگاه که آدمی به خود آید و هدف زندگی را جستجو کند، در پرتو انوار لطف و رحمت الهی قرار می گیرد. نور خدا همان نوری است که از کانون قلب مؤمنان سر بر می آورد و تمام وجود و هستی آنها را روشن و نورانی می کند.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با جان جکسون، جوان تازه مسلمان استرالیایی و داستان ایمان آوردنش آشنا می شویم. همراهان عزیز، جان جکسون در خانواده کاتولیک به دنیا آمده و در مدرسه مذهبی کاتولیکا تحصیل کرده است، اما احساس خلأ و پوچیش در زندگی او را بر این می‌دارد تا پس از یک ارزیابی کلی به فکر تغییر شیوه و سبک زندگی بیفتد. در نتیجه تلاش او برای تحقیق و مطالعه شروع می شود و به مطالعه در ادیان مختلف از جمله اسلام می پردازد. جان داستان آشناییش با اسلام را این چنین بیان می کند. درس خواندن در مدرسه کاتولیکا تصویری از خدا در ذهن من ایجاد کرده بود، اما این تصویر آنقدر مبهم و دست نیافتنی بود که هیچ وقت به دلم نمی نشست و نمی توانستم با عقاید مسیحیت کنار بیایم. این گونه بود که شروع به تحقیق و مطالعه کردم و هر مطلبی که درباره دین به دستم می رسید می خواندم. روزی بین من و یکی از همسایگان مسلمان گفتگوی بسیار مهمی پیش آمد. از آن مرد مسلمان درباره اسلام پرسیدم و او جواب داد: اسلام دینی زیبا، ساده و جزئی از زندگی روزمره است. اعتقاد راسخ و لحن آرام و مطمئن او تکانم داد. اولین بار بود که می دیدم کسی دینش را زیبا بنامد. همیشه دین را مجموعی از وظایف دشوار یا آیین‌های دست و پاگیر می‌دانستم. چیزی پیچیده و درد سرساز، نه زیبا. تصمیم گرفتم جدی‌تر درباره اسلام تحقیق کنم. در محیط اطرافم گشتم تا با هر چیزی که مربوط به اسلام است آشنا شوم. این کار در محل زندگی من، یعنی محله برانزویک در شهر ملبورن، کار سختی نبود. بنابراین از مسجد پرتسون قرآنی تهیه کردم. جان جکسون با خواندن قرآن برای بسیاری از سوالاتش پاسخ می‌یابد و از تجربه‌اش این چنین می‌گوید: هرچه بیشتر قرآن می‌خواندم، بیشتر به آن ایمان می‌آوردم. آیاتش طراوت و تازگی خاصی داشت و احساس کرامت و عزت را در انسان تقویت می‌کرد. قرآن من را به تفکر در آفرینش، وحی، تولد، مرگ و قیامت دعوت می‌کرد و من کم کم می توانستم عظمت بعد معنوی انسان و عظمت خدا را دریابم. کتاب هایی هم درباره زندگی پیامبر خواندم. با مطالعه شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم متقاعد شدم که ایشان فرستاده راستین خداوند و آخرین پیامبر است. جکسون سرانجام در ماه رمضان سال 1420 قمری برابر با دسامبر سال 1999 درست لحظاتی پیش از آغاز سال نو میلادی شهادتین را گفت و اسلام را به عنوان دینی کامل و آیینی نجات بخش پذیرفت.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 8 تا 13 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا والله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 8 تا 13 آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و یاران همدل، مجید شکوهی از مشهد نوشتند که پیام قرآن ساختن انسانهای بهتر و تشکیل امتی نمونه است که به خیر و حق دعوت کنند و با ظلم و تجاوز و گناه مخالفت کنند. در واقع تعالیم حیات بخش قرآن دلها را به سوی برادری و سعادت سوق می دهد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان رد دل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان رد دل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 20 و 21 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها